کیلومتر و تا بندر ماهشهر 120 کیلومتر است. خرموسا با متوسط عمق 20 تا 50 متر زیستگاه بسیاری از پرندگان نادر از جمله گیلانشاه خالدار و مکان تخمریزی بسیاری از ماهیان و همچنین میگوست. زمین‌های پیرامون این خور گلزار هستند و ارتفاع آنها از سطح دریا بین 2 تا 4 متر است. وجود چنین عمقی باعث شده تا کشتی‌های 70,000 تنی به سهولت در این آب را رفت آمد کنند. خورهای کوچک دیگری از خورموسا منشعب میشن که بیشتر در کناره غربی قرار دارند. در این منطقه بیش از 15,000 جفت از انواع پرندگان آبزی جوجه‌آوری میکنند و چند سال است که حلقه گذاری پرندگان توسط محیط زیست طبیعی و محیط زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان انجام می شود. در این طرح نزدیک به 250 قطعه از انواع پرندگان آبزی مهاجر جوجه‌آور استان شامل اگرت ساحلی، پرستوی دریایی کاکلی بزرگ و پرستوی دریایی کاکلی کوچک در جزایر دارا و قبر ناخدا واقع در خورموسا و خلیج فارس حلقه گذاری می شوند. حلقه گذاری پرندگان متداول ترین و رایج ترین شیوه شناخت وضعیت و تعیین مسیر مهاجرت پرندگان است. در این شیوه پرندگان زندگیری و حلقه های فلزی یا پلاستیکی خاص هر گونه با شماره و سریال مشخص با یکی از پاها و یا بال پرنده وصل و مجددن پرنده در طبیعت رهاسازی می شود. پس از آن منتظر می مانند تا پرنده حلقه گذاری شده در نقطه دیگر از ایران یا جهان زندگیری شده و یا لاشش در اختیار پرنده شناسان و کارشناسان محیط زیست قرار گیرد. اعلام شماره پلاک، مکان و تاریخ صید پرنده برای پرنده شناسان اهمیت زیادی دارد و اطلاعاتی از فصل و مسیر مهاجرت، طول عمر، رفتار پرنده و مانند اینها را در اختیار کارشناسان قرار می دهد. عزیز، بیشتر مردم بومی خورموسا از ماهیگیری گذران زندگی می کنند. بیشترین پراکندگی ماهی حلوای سفید با نام محلی زبیدی در منطقه خورموسا و جزیره قشم است. گیلانشاه خالدار از پرندگان این خور و نهنگ و دلفین و فریاله از آبزیان آن هستند. خورموسا با داشتن گونه‌های جانوری متفاوت از جمله دلفین‌های گوش‌پشت و پرندگان دریایی مانند فلامینگوها، کفچنوک‌ها، سلیم خرچنگ‌خوار، پرستوی کاکولی، پرستوی دریایی، پرستوی پشت دودی، خرچنگ کوچک، گلخورک و انواع ماهی‌ها جاذبه گردشگری خوبی برای دوستداران طبیعت دارد. در خورموسا جزایر بکر تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است و مناظر ساحلی زیبایی وجود دارد و هم از سال در ایام نوروز مسافران بیشماری به این منطقه سفر می کنند. اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارسه تو. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارسه تو.
همچنان با برنامه ایرانگشت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز شما را با جزایر استان خوزستان آشنا می‌کنیم. تا این لحظه جزیره خرموسا در این استان را با شما معرفی کردیم و اینک می‌خوایم بریم سراغ جزیره دیگر در این استان با نام دارا. همراه ما باشید. جزیره دارا از جزیره‌های غیر مسکونی ایران در خلیج فارس است. این جزیره در دهانه خرموسا قرار دارد و محل تخمگذاری پرستوهای دریایی است. جزیره دارا یا دیره با وسعتی در حدود 1 کیلومتر مربع، قطری در 1.8 کیلومتر دارد و بلندترین نقطه آن 1 متر است. مساحت این جزیره در هنگام مد با 145 هکتار و در هنگام جزر تا 9300 هکتار افزایش می‌یابد. جزیره دارا آب شیرین ندارد. سلیم‌های خرچنگ خار در اوایل ماه جوزا به جزایر واقع در این منطقه مهاجرت و در ماه اسد از آنجا کوچ می‌کنند. با توجه به اینکه توسعه دریا محور و مسکونی کردن جزایر خلیج فارس جزو سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است، نواحی کم عمق این منطقه اهمیت بسیاری دارد. وجود آبسنگ‌های مرجانی، محل تخم‌گذاری لاک‌پشت‌ها و زیستگاه پرندگان از جمله موارد ارزشمند این جزیره محسوب می‌شود. جزیره بونه دیگر جزیره استان خوزستان در خلیج فارس است که تلفظ قدیمی تر نام این جزیره غیر مسکونی بونه است. جزیره بونه به همراه 2 جزیره کوچک دیگر به نام های دارا و قبر ناخدا در منطقه علیه شمال غربی خلیج فارس در دهانه خرموسا واقع شدند. فاصله هوایی این جزیره از 2 شهر هندیجان و بندر ماهشهر تقریبا یکیست. از پرندگان این جزیره میتوان به سلیم خرچنگ خور اشاره کرد. این جزیره محل تخمگذاری پرستوهای دریایی هم هست. در کتاب جغرافیای بنادر خلیج فارس در مورد بونه نوشته شده است: در میانه خارکو و بصره 2 جزیره واقع است. یکی از آن دیره نام دارد و دیگری بونه. جزیره دیره بی آب و غیر مسکون و جزیره بونه آب گوارایی دارد و به علت خرابی اطراف این 2 جزیره عبور اهالی دریا به آنها دشوار است، زیرا که بیم شکستن کشتی ها و قایق ها در حوالی آن جزایر وجود دارد. خب دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید در برنامه امروز و همسفر ما شدید بسیار سپاسگزاریم. انشالله در برنامه آینده در ادامه معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس شما را با دیگر جزایر استان خوزستان آشنا می‌کنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در آستانه دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله لزما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در حرم مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و گلزار شهدا حضور یافتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با قرائت فاتحه یاد و خاطره بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و یادگار ایشان را گرامی داشتند. حضرت آیت الله لزما خامنه ای همچنین در مزار شهدای حادثه هفتم تیر و شهدای انفجار دفتر صدر اعظمی در هشتم سنبله سال 1360 حضور یافتند و یاد شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر و یاران شهیدشان را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مزار شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع از حرم نیز حضور پیدا کردند. از جمله شهدایی که حضرت آیت الله لزما خامنه‌ای بر سر مزار آنها حاضر شدند، شهید محمد امین صمدی بود که اخیراً در حمله رژیم صهیونیستی به دمشق و شهادت رسید. در آستانه دهه مبارک فجر و 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، صبح امروز چهارشنبه زنگ انقلاب اسلامی به صورت همزمان در مکاتب سراسر ایران به صدا درآمد. این مراسم امسال به دلیل تقارن 12 بهمن با روز پنجشنبه که مکاتب تعطیل است، یک روز پیش از سال روز ورود تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به ایران و پیش از آغاز دهه مبارک فجر برگزار شد. فردا 12 بهمن 1402 هجری خورشیدی برابر با 1 فوریه 2024 آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران است. 45 سال پیش در چنین روزی 12 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن، در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. پس از گذشت 10 روز از ورود ایشان به ایران، در روز 22 بهمن سال 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی رسید. به همین دلیل از روز 12 بهمن یعنی روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران تا 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است، دهه فجر نامگذاری شده است و هر سال جشن‌ها و مراسم ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در این ایام برگزار می شود. وزیر دفاع طالبان پس از نشست ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان، دیدارهای جداگانه‌ای با نمایندگان ایران، چین و پاکستان داشت. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان پس از نشست ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان با نمایندگان ویژه و سفرهای کشورهای روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، ازبکستان، اندونزیا، قرقیزستان و ترکمنستان دیدار کرد. بالا یعقوب در ادامه هم با نمایندگان کشورهای چین، پاکستان و ایران به طور جداگانه دیدار کرد و از تعهد طالبان و برقراری ثبات و تأمین امنیت سرحدات کشور، تحکیم روابط دوستانه بر مبنای احترام متقابل با کشورها و همکاری‌های اقتصادی اطمینان داد. وی همچنین تصریح کرد حکومت طالبان آماده تضمین امنیت و هر گونه همکاری برای آغاز و تکمیل پروژه‌های انکشافی دیگر کشورها در افغانستان است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان بر توجه ویژه شورای علما و بزرگان قومی برای حل مشکلات قومی و اجتماعی تاکید کرد. مولوی عبدالکبیر در دیدار با اعضای شورای علما و متنفذین قومی خوست گفته است که در هر ولایت شوراهای علما و بزرگان قومی برای وظایف مهم ایجاد شده و به منظور انجام امور صلاحیت‌های لازم به آنان داده شده است. معاون سیاسی حکومت طالبان با اشاره به تشکل اجتماعی و قومی خوست گفت شورای علما و بزرگان قومی به حل مشکلات اجتماعی و قومی توجه ویژه کنند. اعضای شورای علمای خوست هم در این دیدار گفتند که آنان شماری از مسائل عاجل که در محاکم با موانع مواجه بود را به گونه مناسب حل کردند. رهبری این شورا به معاون سیاسی حکومت طالبان اطمینان داد که به منظور محافظت نظام با مردم نشست‌های دوامدار دارند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش سازمان شفافیت بین الملل گفت سقوط 4 درجه افغانستان در این گزارش به معنای فساد بیشتر نیست. زبیولا مجاهد افزود افغانستان کشوری عاری از فساد است و در محاسبه شفافیت جهانی افغانستان در درجه 162 قرار دارد که موقعیت خوبی است. وی گفت این که نسبت به سال گذشته افغانستان 4 درجه پایین تر آمده است به معنای این نیست که در افغانستان فساد بیشتر شده است، بلکه ممکن است حد شفافیت بعضی کشورها بالاتر رفته باشد. سازمان شفافیت بین الملل گزارش شاخص جهانی مبارزه با فساد در سال 2023 میلادی را منتشر کرد که در آن افغانستان با 4 پله سقوط در رده 162 قرار گرفت. سخنگوی حکومت طالبان پذیرفتن اعتمادنامه سفیرشان را از سوی رئیس جمهور چین آغاز تعامل رسمی پکن با طالبان خواند. همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل و گزارش این خبر.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پذیرفته شدن اعتمادنامه سفیر حکومت طالبان از سوی رئیس جمهور چین را آغاز تعامل رسمی بیجینگ با حکومت طالبان می‌خواند و می‌گوید که این روابط به نفع هر دو کشور می باشد و تاکید دارد که حکومت طالبان با همه کشورهای منطقه از جمله روسیه روابط خوب دارد.
نن سه چین کوم اقدام وکړه په خپل په دې معنی ده چې چین حقیقت سه باید نور هیوادونه مومنی منلای او اسلامي مر سره د رسمي تعامل یې پایل کړي موږ وینو او روسیه سره هم د روسیه سفارت په افغانستان کې د موږ سفارت حالت ده خو فعالیت لري خو تاسو عمومي د دنیا تړاو ته که نظر واچوي.
وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین اعتمادنامه اسدالله بلال کریمی را به عنوان سفیر و نماینده حکومت طالبان پذیرفته است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در خبرنامه نوشته است که اعتمادنامه بلال کریمی در چین همراه با سفیران 41 کشور دیگر در یک مراسم ویژه با شی جینگ پینگ تقدیم شده است. اسدالله ورسجی دیپلمات پیشین در این باره میگوید.
پذیرفتن و این به معنای نوی از رابطه میان طالبان و چین است، اما آنچه که برای چینایی ها بیشتر برای افغانستان اهمیت داره، من فکر بکنم مسئله امنیتی هست که طالبان به هر اندازه ای که در زمینه کنترول ایغورها و سرکوب مخالفین چینایی ها و مبارزه علیه داعش که ظاهرا اعلان کردن با چینایی ها همکاری بکنند، من فکر بکنم که به ما اندازه رابطه اینا بیشتر گرم میشه.
در ماه قوس سال جاری وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرده بود که چین بلال کریمی سفیر حکومت طالبان را در بیجینگ پذیرفته است، در حالی که هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما شماری از کشورها مانند ترکیه، پاکستان، روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران اعضای حکومت طالبان را به عنوان دیپلمات و سرپرست نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان پذیرفتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر صریح درباره پذیرش استوارنامه سفیر طالبان توسط رئیس جمهور چین خودداری کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در پاسخ به اینکه آیا واشنگتن پذیرش استوارنامه سفیر طالبان توسط چین را به رسمیت شناختن هیئت حاکمه افغانستان توسط پکن می‌داند گفت و دولت چین اجازه می‌دهد در رابطه با روابطشان با طالبان و اینکه آیا آنها به طور رسمی طالبان را به رسمیت شناختن یا نه صحبت کند. و با اظهار اینکه برخی نظرات مقامات چینی مغایر با رسمیت شناختن طالبان است، درباره شرایط واشنگتن برای رسمیت یافتن هیئت حاکمه افغانستان گفت، همانطور که از طرف ایالات متحده به طالبان در علنی و خصوصی گفته ایم، روابط آنها با جامعه بین الملل کاملا به اقدامات آنها بستگی دارد و ما به دنبال این خواهیم بود که رفتار آنها با آنچه تا به امروز داشته اند تغییر کند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان من صد هم چمن قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستی. تکرار برنامه از تهران تا کابل آماده پخش است که تقدیمتان میشه. امید که با این برنامه همراه باشید.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه و تلاش مسئولان خراسان رضوی برای 24 ساعته شدن گذرگاه ماهیرود با افغانستان، نگاه مثبت مسئولان طالبان بر راه آهن خواف هرات، برنامه تأسیس شعبه های بانک ملی ایران ویژه اتباع خارجی در ولایت های پر جمعیت ایران و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. والی ولایت خراسان جنوبی ایران از تلاش برای 24 ساعته شدن گذرگاه ماهیرود خبر داد. جواد قناعت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده این ولایت گفت برای شبانه روزی شدن گذرگاه مرزی ماهیرود با افغانستان تلاش می شود. مدیر کل صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی هم گفت کاهش صادرات پاکستان به افغانستان فرصت خوبی برای سهمگیری بیشتر ایران در بازار این کشور است. احمد آریافر مدیر کل صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این مراسم افغانستان را کشوری با ظرفیت خوب برای خدمات ایران دانست. وی با اشاره به فرصت ایران برای سهمگیری بیشتر در بازار افغانستان گفت صادرات از پاکستان به افغانستان محدود شده، اما این فرصتی برای خراسان جنوبی است چون افغانستان کشور بکری برای ظرفیت خدمات فنی و مهندسی این ولایت است. و گفته مسئولان خراسان جنوبی عمده صادرات خراسان جنوبی به افغانستان را مواد ساختمانی و غذایی تشکیل می‌دهد. گذرگاه مرزی ماهیرود یا نقطه مرزی میل 78 گذرگاه مرزی بین بیرجند ایران و فراه افغانستان است. شنوندگان محترم، یکی از مسائلی که از گذشته ها در تجارت بین ایران و افغانستان مطرح بوده توازن تجاری میان دو کشور است و از آنجا که صادرات افغانستان به ایران بسیار کمتر از صادرات ایران به افغانستان است، تاجران افغان همواره خواستار فراهم شدن زمینه صادرات بیشتر کالاهای افغانستان به ایران بودند تا در راستای توازن تجاری بین دو کشور گام برداشته شود. در تماس با شیراقا حبیبی، کارشناس اقتصادی افغان و فعال حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان، از وی پرسیدم در حال حاضر توازن تجاری بین دو کشور چگونه است و تا چه اندازه از ظرفیت‌های صادراتی افغانستان و ایران استفاده می‌شود.
در گذشته متأسفانه تراز تجاری نابرابر بود. طرف افغانستانی در کابل که ما می‌رفتیم بحث این بود که ما از ایران آمدیم و فعالین اقتصادی افغانستان، همیشه به ما تذکر می‌دادن که تجارت دو طرف قصه، یعنی منافع مشترک با تعریف بشه اندازه‌ای که لااقل اگه 2.5 میلیارد 3 میلیارد صادرات کالا ایرانی بود، لااقل به ما هم اجازه بدن که 100 میلیون 300 میلیون دلار بار بیاریم. محصولاتی که در گذشته بود، خب محصولات خوشبار بود و خیلی از محصولاتی که بالاخره با محدودیت‌های روبرو بود. حال دولت جمهوری اسلامی ایران یک سری محدودیت‌ها رو تقریبا برداشته، هنوز هم پیگیر از اینه که از اون ظرفیت به اون کالاهایی که میشه از افغانستان به اینجا آورد در بحث مسائل معدنی، یعنی مواد معدنی و همچنین بحث کشت فرازمینی و محصولات کشاورزی هم یک سری اقدامات داره صورت میگیره و همین حال هم همون تراز تقریبا تراز نابرابری هست، منتها خب عزم و اراده بمی هست که هم امارات اسلامی افغانستان و هم تجار و فعالین اقتصادی افغانستان بتونن از همین ظرفیتی که به وجود آمده استخراج معادن و مواد اولیه که برای واحدهای تولیدی ایرانی در جمهوری اسلامی نیازمنده با واردات از اینا و همچنین بررسی و همکاری از ظرفیت هایی که وجود داره و میتونه سقف معادلات تجارتی و اقتصادی بین ایران و افغانستان حتی در حجم ده برابر کنه. و اگر همون معادنی که در افغانستان موضوع اینه که استخراج و انکشاف بشه و اونا جز و مواد اولیه برای کارواحدهای تولیدی اینجا نیاز هست اتفاق بشه و بحث مسائل کشت فرازمینی و محصولات کشاورزی افغانستانی در اینجا سرازیر بشه، فکر میکنم ما در آینده دور یا آینده نزدیک شاید از این باشیم که شاید صادرات افغانستان به ایران هم بیشتر باشه. در این حال خب ایران هم ظرفیت‌های خیلی خوبی داره برای انتقال مثلا تکنولوژی، ماشین‌آلات، مواد اولیه، در بحث راه و روش‌هایی که در بحث کشاورزی صنعتی و فناوری‌هایی که در این مبحث هست، چون کشاورزی در افغانستان به صورت سنتیه. به هر حال زمینای همکاری بسیار زیادی وجود داره که میتونه این مبادلات رو تقریبا با حالت تعادل روبرو کنه. منتها اون چیزی که ما میتونیم برای ورود کالای افغانستانی در حال حاضر در نظر بگیریم با توجه به قوانین مقررات جمهوری اسلامی ایران که بتونه تعادل رو برقرار کنه، رو بحث معادن افغانستانه که به عنوان مواد اولیه مورد ضرورت واحدهای تولیدی ایرانه، رو بحث محصولات کشاورزی هست که بعضی از محصولات کشاورزی که آب زیادتر میبره و اینجا هم مورد نیازه. فکر میکنم در آینده همین اتفاقات انشالله بیفته.
مدیرعامل بانک ملی ایران از برنامه این بانک برای تأسیس شعبه های ویژه اتباع خارجی در استانهای پرجمعیت ایران خبر داد. ابوالفضل نجارزاده در همایش جذب و مدیریت منابع مالی و سپرده‌گذاری اتباع و مهاجران خارجی افزود، به زودی یکی از شعبه های بانک ملی ایران در استانهای پرجمعیت به فعالیت های بانکی اتباع غیر ایرانی اختصاص می‌یابد تا ارائه خدمات به مهاجران تسهیل شود. بیشتر مهاجران خارجی ساکن در ایران اتباع افغانستانی هستند. وی گفت بانک ملی ایران همچنین آمادگی دارد تا بسیاری از خدمات خود را برای اتباع خارجی شخصی سازی کند. مدیر عامل بانک ملی ایران اظهار کرد میتوان با نظر سازمان ملی مهاجرت در سامانه بام و پیام رسان بله نیز یک صفحه ویژه به اتباع خارجی اختصاص داد. نجارزاده افزود منابع مالی قابل توجهی در اختیار اتباع غیر ایرانی است که از بعد اقتصادی باید مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرند و اکنون با همت دولت 13 شرایط مناسبی برای اصلاح این روی کرد به وجود آمده است. وی تاکید کرد این طرح حاصل تلاش سازمان های مختلف و بخصوص بانک ملی ایران و سازمان ملی مهاجرت است. نور احمد اسلامجار والی ولایت هرات افغانستان در دیدار با تاجران و سرمایه گذاران این ولایت گفت با تکمیل خط آهن هرات خاف ضمن توسعه اقتصادی زمینه اشتغال برای صدها نفر فراهم می شود. در این نشست برخی تاجران تاکید کردند که از پروژه خط آهن خاف هرات حمایت می کنند و انتظار دارند هرچی زودتر کار آن به اتمام برسد. رئیس خط آهن هرات نیز گفت کار ساخت خط آهن هرات خاف به شدت جریان دارد. همچنان در این جلسه تصمیم گرفته شد تا ایستگاه مرکزی خط آهن هرات خاف در مناطق نزدیک به میدان هوایی شهر هرات ساخته شود تا بار از آنجا به شهرک صنعتی منتقل شود. گفتنی است با تکمیل خط آهن هرات خاف قرار است محصولات از شهرک صنعتی بارگیری شود و از این طریق تا کشورهای اروپایی برسد. شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، در برنامه قبل به اطلاعتان رساندم که شرکت هواپیمایی ایرانی یزد ایر پروازهای خود را به مزار شریف افغانستان آغاز کرده است. در تماس با عبدالواحد احمدیار کارشناس اقتصادی و امور هوانوردی افغانستان از وی ارزیابیش را در مورد تأثیر آغاز پروازهای یزد ایر به مزار شریف در پروازهای بین ایران و افغانستان و اثر آن بر قیمت تکت های هواپیماها پرسیدم.
خب خبر بسیار خوب و مسرت بخشی بود. در قدم اول برقراری هرچی پرواز بیشتر به میدانهای هوایی افغانستان صورت بگیره، مخصوصا از طرف کشورهای همسایه و ایران، میتونه یک نوید بسیار خوبی باشه در مبادلات و رونق اقتصادی مشهد، تهران، مزار شریف و شهرهای دیگه افغانستان. پرواز یزدی همونطور که اعلام شد در چارچوب پروازهای فوق‌العاده بین دو کشور انجام شده و باید ببینیم که میتونه در چارچوب MOU و توافق 9 پرواز در هفته بین دو کشور باشه یا نه به صورت فوق‌العاده میخواد اجرا بشه و چقدر دوامدار باشه. به هر حال استقبال میکنیم از افزایش پروازها و از اینکه این امکان به وجود اومده که شرکت‌های دیگه هم وارد بازار رقابت پروازها بشن، گرچه منبع پروازها و شرکت دیگه تازه کننده هست، یک شرکت هست، ولی خب باز هم همین خود از این میتونه جای مسرت و خوشحالی باشه که اتفاق افتاده و فعلا ما میتونیم بگیم که از تهران به مزار شریف توسط شرکت یزدیر، کامیر و دو شرکت دیگه که ماهان هست و گاهن آریانا پروازهایی رو دارن اجرا میکنن و یک خبر بسیار خوبه و مسرت دخش. در واقع آغاز پروازهای شرکت یزدیر، چون شرکت یزدیر در ایران یک نوع وابستگی و زیرمجموعگی با شرکت ماهانیر ایران داره و میتونیم تو بگیم که تقریبا با ماهان ماهیتش یکی از تیارایش هم از ماهان گرفته و اینا میتونه تقریبا در یک ماهیت پروازی قرار بگیره. متاسفانه در بازار قیمت‌ها با توجه به اینکه در پروازهای افغانستان به دست یک طیف هست در افغانستان و یک شرکت سال‌هاست که اجرا می‌کنه و کنترلی هم نیست در رابطه با قیمت‌ها، ما هیچ انتظار کاهش و یا تغییراتی رو نمیتونیم داشته باشیم، چون مجری یک نفر است و یک نوع انحصاری هست که متاسفانه در این با در واقع حوزه همیشه حاکم بوده، چی در زمان جمهوریت و چی بعد از جمهوریت. نمیتونیم شاهد ازی باشیم و امیدوار باشیم که رقابت نرخی به وجود بیاید. صرفا سیت پروازی اضافه شده و تعداد پروازها اضافه شده، از نظر قیمتی قطعا هیچ تفاوتی نخواهد کرد.
پیشتر یک هیئت گردشگری شامل بخش حکومتی و خصوصی از ولایت هرات افغانستان به خراسان رضوی سفر کرده و با مسئولان بخش‌های مختلف مربوطه دیدار و گفتگو کردند که در برنامه قبل هم به این موضوع پرداختیم. همکارم غزل حسین‌زاده در گفتگو با علی اکبر احمدزاده، رئیس گروه بازاریابی، آموزش و توسعه گردشگری خراسان رضوی در این زمینه، در ابتدا از وی سوال کرده که در نشست‌های مدیران بخش‌های خصوصی هرات و مشهد چه مسائلی مطرح شد؟
با توجه به اشتراکات فرهنگی و مذهبی و اجتماعی خوبی که بین دو تا کشور مسلمان و با تاریخ پیشینه وجود داره، در جلسه که صورت مشترک بین عزیزانون از استان هرات و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری خراسان رضوی و اداره کل میراث فرهنگی گردش و سمیدستی خراسان رضوی برگزار شد، موضوعات بسیار خوبی مطرح شد. ما بر اساس تجارب و به هر صورت افتخارات خوبی که در حوزه آموزش‌های هتلداری و گردشگری در مشهد و خراسان رضوی داریم که همیشه تو این زمینه در ایران ممتاز و پیش رو بودیم، آمادگی کامل خودمون و جهت انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهای مشترک اعلام کردیم که اساتید و متخصصین حوزه آموزش هتلداری و گردشگری ما بتونن بیان در استان هرات و برای دست‌اندرکاران و فعالان هتل‌ها، واحدهای اقامتی و آژانس‌های مسافرتی دوره‌های آموزشی تخصصی رو برگزار کنن و این تجربه خوب و به عزیزانمون در بخش خصوصی استان هرات منتقل کنن. همچنین ما در خراسان رضوی تعداد شهرستان‌های زیادی رو داریم، 34 تا شهرستان داریم که از جاذبه‌ها و زیبایی‌های طبیعی و داشته‌ها و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی زیادی برخوردارن، مثل کاروانسراهایی که در فهرست یونسکو ثبت جهانی شده، یا مثل قنات قصبی گناباد و هزاران اثر تاریخی مادی و میراث معنوی که ما این آمادگی رو داریم با هماهنگی آژانس‌های مسافرتی هرات و آژانس‌های مسافرتی که ما در مشهد مقدس داریم، پکیج‌ها و تورهای تخصصی به شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی رو برای عزیزان و گردشگران استان هرات برگزار کنیم. همچنین پیشنهادی رو که ما دادیم در جهت تقویت روابط گردشگری هم خراسان رضوی مشهد مقدس و هم استان هرات، در 23 تا 26 بهمن ماه سال جاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران و صنایع وابسته رو داریم که از تمام کشور اونجا حضور دارن، همچنین نمایندگانی از کشورهای خارجی. سالن اختصاصی خراسان رضوی در بین اون به اصطلاح فعالانی که در اون نمایشگاه حضور دارن، یک سالن 600 متر مربع است که ما اعلام آمادگی کردیم عزیزانمون از استان هرات هم اونجا هانتری رو در اختیار داشته باشن، بتونن جاذبه های گردشگریشون رو معرفی کنن و این باعث به هر صورت هم جذب سرمایه گذار و هم موضوع معرفی جاذبه های گردشگری و در نهایت تبادل خوب و مناسب گردشگران در حوزه ملی ایران و استان هرات باشه.
آیا برنامه پیش بینی شده که هنرمندان، گردشگران ولایت خراسان رضوی، همچنین اساتید این حوزه توسعه و گردشگری هم به افغانستان سفر کنند و با جاذبه های گردشگری کشور به خصوص ولایت هرات آشنا بشن؟
ببینیم، ما پیش بینی میکنیم که 15 تا از آژانس های مسافرتی ما تو این زمینه پکیج و برنامه های پیشنهادیشون رو ارائه کنند که در قالب یک تفاهم نامه قرار شده که در بهمن ماه در سفری که یک هیئت هم دولتی و هم خصوصی ما انشاءالله اعزام خواهند شد، در مورد اون کم و کیف حضور گردشگران ایرانی در هرات تفاهم نامه ها امضا بشه. ولی چیزی که مهمه، هرات با داشتن جاذبه های فرهنگی خوب و موضوعات سنتی که داره و نزدیکی و تقارنی که با فرهنگ ایران داره، من امیدوارم که این پکیج های تور در قالب های به اصطلاح انگیزشی و ساختار هدف مختلف برای هرات انجام بشه.
سفیر و نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در کابل، حکمرانی بدون تبعیض در داخل و حسن همجواری و همزیستی با همسایگان را دو مؤلفه مورد نظر کشورهای منطقه برای تعامل با طالبان برشمرد. حسن کاظمی قومی در نخستین نشست گروه تماس منطقه‌ای در کابل که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، گفت اگر این دو مؤلفه اساسی در بیانیه جلوه کند، با استقبال کشورهای منطقه و فرامنطقه روبرو خواهد شد. وی با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست و پیشنهاد تهران، ابراز امیدواری کرد دهلیزی امن برای مشارکت در عرصه جهانی با حفظ احترام و تمامیت ارضی و استقلال افغانستان گشوده شود. نخستین نشست گروه تماس منطقه‌ای روز دوشنبه در محل وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل برگزار شد. این اولین بار است که طالبان از یک نشست منطقه‌ای با حضور سفیران و نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه در کابل میزبانی میکنند. در این نشست سفیران 12 کشور منطقه حضور داشتند. و در نشست مشترک مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و امضای تفاهم نامه، همکاری های مشترک در زمینه جذب و پذیرش دانشجویان افغانستانی در رشته های پزشکی آغاز شد. شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سرمنزل ثبات قدم جاده ساز نیست، لغزیده ایم ورنه ره ما دراز نیست. بر دوش نیستی نتوان بست ننگ جهد، رفتن ز خیش ناقه راه حجاز نیست. تشویش انتظار قیامت قیامت است، ما را دماغ این همه ابرام ناز نیست. مژگان به هرچه باز کنی مفت حیرت است، عشق و هوس همین دو سه روز است باز نیست. گر محرم اشاره مژگان او شوی، در سرمه نغمه ایست که با هیچ ساز نیست. بی اختیار حیرتم از حیرتم مپرس، آینه است آینه، آینه ساز نیست. زیر فلک با کاهش دل ساز و صبر کن، در کارگاه شیشگران جز گداز نیست. نقصان آبرو کش و نام گوهر مبر، سوداگر جهان غرض امتیاز نیست. جز همتان چه ساز جهان تنزل است، باید نشیب کرد تصور فراز نیست. ما عجز پیشه ها همه معشوق تینتیم، لیکن بضاعتی که توان کرد ناز نیست. سودای خضر راست نیاید به تیغ عشق، ایثار نقد کیسه عمر دراز نیست. عجز نفس چه پرده گشاید ز راز دل، ما را نشاندند بر آن در که باز نیست. بیدل، گداز دل خور و دندان و لب فشار، بر خوان عشق دعوت نان و پیاز نیست.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. گر محرم اشاره مژگان او شوی، در سرمه نغمه ایست که با هیچ ساز نیست. در اینجا یک نکته پنهان هست و به نوعی میتونیم بگیم یک متناقض نمایی، یعنی وضعیت متناقض و غیر ممکنی را شاعر بیان میکنه و او نغمه داشتن سرمه است. چی ارتباطی دارن نغمه و سرمه؟ از باب همین تناقضی که وجود داره بین اینا، به این دلیل که عقیده داشتم در قدیم که سرمه باعث خاموش شدن یا خفگی صدای شخص میشه، یعنی شخص رو به تعبیری گنگ و لال میسازه و او نمیتونه صدا بده. به همین دلیل در شعر بیدل در بسیاری مواقع که کلمه سرمه با خاموشی و خاموش سازی به تعبیری ارتباط داره و اینه که وقتی که میگه که در سرمه نغمه ایست که با هیچ ساز نیست، نوعی متناقض نمایی یعنی بیان یک وضعیت متناقض را ما در اینجا میبینیم. و ارتباطش با مصرع اول هم این هست که میگه که مژگان او که سرمه کشیده هست خودش باز یک سازی همراه او داره، همراه خودش داره و او اشاره ای هست که به وسیله چشم با ما میکنه، یعنی اشاره او چشم خودش معنیدار هست و مثل سازی هست که از او سرمه بلند شده. گر محرم اشاره مژگان او شوی در سرمه نغمه ایست که با هیچ ساز نیست. یک بیت دیگر هم در این غزل هست که زیبایی خاصی داره از جهت تکرار هنرمندانه ای که در بیت اتفاق افتاده، یعنی دو بار کلمه حیرت در آمده و سه بار کلمه آینه. بی اختیار حیرتم از حیرتم مپرس، آینه است آینه، آینه ساز نیست. بسیار زیبا بیان کرده، میگه ای آینه آینه، آینه ساز نیست که اختیاری داشته باشه. آینه تصویری که در اون میفته بازتاب میده بدون اینکه قدرت انتخاب داشته باشه. و به همین دلیل هم بیدل در جاهای دیگری هم گاهی گفته این موضوعه و مثلا در جایی میگه که آینه در حیرت اختیار ندارد، یعنی بی اختیار این حیرت برای او اتفاق میفته. و حیرت یعنی محو دیدار شدن در یک معنی، متحیر ماندن و حیران ماندن در یک معنی دیگر. در اینجا دو تا حیرتی هم که آورده در واقع این دو معنی رو نشان میده. بی اختیار حیرتم از حیرتم مپرس، یعنی من حیران از این ماندم که بی اختیار هستم در حیرت به معنای محو دیدار بودن. حاصل این بیت این میشه که من ناچار و بی اختیار هستم در این که محو دیدار و معشوق شدم، مثل آینه ای که بی اختیار است، آینه ساز نیست که بتونه تصمیم بگیره. بی اختیار حیرتم از حیرتم مپرس، آینه است آینه، آینه ساز نیست. و یک متناقض نمایی زیبای دیگر در یکی دیگر از بیت‌های این غزل دیده میشه. عجز نفس چه پرده گشاید ز راز دل، ما را نشاندن بران در که باز نیست. ما را در مقابل یک دری نشاندن که او در خودش بسته است و میگه که نفس ما هم که میره به سینه ما و میخواه به دل ما راه پیدا بکنه دوچار همین مشکل هست و عاجز میمانه از راه یافتن به راز دل. عجز نفس چه پرده گشاید ز راز دل.
Sabon de
دوستان عزیز زنده باشید، خدا حافظ، تا روز دیگر و غزل دیگر.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
بنام خداوند عشق آفرین. دل ما یک کبوتر شاد است، سمت تان بال میزند هر روز، ورها دل تسلسل باد است، سمت تان بال میزند هر روز. چقدر آبودانش دادید، گرمی آشیانش دادید، بین ما و شما چه افتاده است، سمت تان بال میزند هر روز. و مهربانی هایتان سلام و به دلهای پاکتان خدا از جوانی کمتان نکنه. عصر روز 11 دی 1402 و اینجا روی موج جوانی، قدمتان سر چشم، خوش تشریف آوردین. گفتن که ایستادگی کن تا روشن بمانی، شمع‌های افتاده خاموش می‌شوند. به افتخار همه جوان‌هایی که برجا و برقرار هستند و از پا نمی‌افتند. من ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده برنامه، نویسنده برنامه امروز آقای سید علی عطایی هستن، صدابردار خانم بزرگری، دستیار تهیه خانم احمدی و همکاران خوب گزارشگرمان خانم ها وفا و دهقانی هم هر روز گزارش های خوبه برای ما ارسال میکنن و تشکر از شما که با ما همراهید.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3826 0794 71 71 44،
در افغانستان
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات برای شما آرزو